Alo, sir, salam.
سلام، دست خدمتم ببخشید.
بزرگواری خواهش میکنم، شما ببخشید. وقتتون رو میگیرم جناب مقدسی. همونطور که عرض کردم بحثمون تا باوری هست، گفتم که مزاحمتون بشم، بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث تا باوری زنان، من فکر میکنم که حالا ورود به مبانی نظری و تعاریفش واقعا اطاله کلام باشه. بس. ولی به طور کلی ما تا باوری زنان رو میتونیم عبور موفقیت آمیز زنان در جایگاه و شأن و منزلت خواهرانگی، مادرانگی و زنانگی، یعنی در شأن همسری، مادری و دختری، به هر حال خانم ها به واسطه نقش مراقبتی که دارن در فرهنگ های مختلف،
بله،
همیشه مسئولیت مراقبت از خود و مراقبت از دیگران رو به عهده داشتن. در واقع یک جورایی تمدن و تربیت بشری به قامت حال و احوالی که امروز شاهدش هستیم نتیجه تلاش‌های تربیتی و مراقبت‌های زنان، مخصوصاً در مواجهه با بحران. زنان علاوه بر اینکه بایستی از اعضای خانواده، فرزندان، سالمندان به ویژه مراقبت بکنن، در درجه اول مسئولیت مراقبت از خودشون رو هم به عهده دارن. بنابراین بحث تاب‌آوری زنان به دو دسته کلی میتونیم یه نگاه این شکلی بهش داشته باشیم.
بله.
که در درجه اول خود مراقبتی است،
بله،
مراقبت از خیشتن، و بله، در مرحله بعدی مراقبت از دیگران. چه بسا در حالات و شرایطی که مخصوصا عشق مادرانگی غلبه بکنه، مراقبت از دیگری که به احتمال قریب به یقین فرزند باشه، حتی مراقبت از خود هم تقدم و پیشی بگیره. یعنی بسیار هستند که مادرانی که ناخوش احوالن، کسالتی دارن، اما دست از مراقبت از عزیزان و فرزندانشون بر نمی دارن. اینجاست که تاب‌آوری زنان چهره و سیمای درخشان و بیبدیل خودش رو به نمایش میذاره. هر جا توسعه‌ای در آموزش، تربیت و سلامت معنوی،
بله،
ارتقایی در سلامت جسمانی و سلامت معنوی شاهد بودیم و خواهیم بود، بدون شک مدیون و مرهون زنان است. ما آموزه‌های دینی و فرهنگی خودمون هم داریم که همیشه با احترام و نیکی از جایگاه و شأن و منزلت خانم‌ها یاد میشه. تا این دیگه حد اعلای این تعالیم این هستش که بهشت زیر پای مادران است. من دوست دارم یک بار دیگه شأن و منزلت زنان رو در جایگاه دختری، خواهری، همسری و مادری، این از لا چهارگانه، یه نگاه کلی بهش بندازیم و متوجه بشیم که اگر اطراف در جایگاه یک مرد بخوام صحبت کنم، اگر اطراف مردان رو از زنان خالی کنیم، واقعا زندگی چهره منجمد، خشک، بیروح و بی‌عاطفه‌ای خواهد داشت. همه لطافت و زیبایی و محبتی که در زندگی دریافت میکنیم و باعث رشد و بالندگی ما هست، ما مردان هست، حتی دلگرمی و دلداری و حمایتی که در روزهای سخت بهش نیاز داریم، یا از دامان مادر بوده یا در جایگاه همسری اونو دریافت کردیم. به خاطر این میبینیم که موضوع تاب‌آوری زنان به عنوان ستون خیمه سلامت و روشنایی و چراغ خانه تاب‌آوری زنان هستند. از جسد ما در خانه تاب‌آوری ایران از سالها پیش روی این قضیه تمرکز جدی داشتیم و به حمد الهی تا کنون ما موفق شدیم 3 از بهترین کتاب هایی که منشأ اثر بودن در دنیا ترجمه کنیم، دو تاشون چاپ شده، یکی هم مراحل پایانی اخص پروانه ها و مجوز ها و ویراستاری و این مراحل پایانی چاپ رو میگذرونه که انشالله در ابتدای سال 1404 چه بسا مقارن با نمایشگاه بین‌المللی کتاب اون هم در اختیار علاقمندان قرار بدیم. اما بحث تاباوری اجتماعی و توجه به تاباوری زنان، ضمن اینکه در نظر داریم تاباوری یک مسئله جنسیتی نیست،
بله،
اما افراد بر اساس اینکه در چه موقعیتی و در چه جایگاهی قرار میگیرند و از چه جنسیتی برخوردار هستند، شکل و جنس تاباوریشون متناسب با اون شرایط و حال و هوا و سن و سال و موقعیت تعریف میشه. به همین دلیل هستش که ما با مفاهیمی مثل تاباوری دانشجویان، تاباوری خانواده، تاباوری همسران و تاباوری زنان روبرو میشیم. کما اینکه جنس مسائل و مشکلاتی که خانم ها باش روبرو هستن ممکنه با مسائل و مشکلاتی که آقایون باش دست و پنجه نرم میکنن متفاوت باشه. اما باز هم این دلیلی نخواهد بود که ما تاباوری رو یک موضوع جنسیتی تلقی بکنیم.
بله.
عرض کردم به عنوان مقدمه ریشه های توجه جدی به مفهوم تاباوری برای زنان و خانواده در چارچوب تاباوری اجتماعی از سال 1393 در معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری وقت شروع شد و همون سال 13 تا استان به صورت پایلوت مجری این طرح انتخاب شدن. بعد از اجرای موفقیت آمیز این 13 استان به عنوان پرچمداران و پیشتازان تاباوری ایران که بنده هم در همون سال به عنوان تسهیلگر پایه در برخی از استانها با این طرح همکاری داشتم، بعد از تمام استانهای کشور تسری پیدا کرد و تا چندین و چند سال به خاطر دستاوردها و ارتباط خوبی که با مخاطبین در جامعه محلی به ویژه تسهیلگران و اعضای سازمانهای مردم نهاد تونست برقرار بکنه، چندین دوره در دولتهای مختلف طرح تاباوری اجتماعی برگزار شد و سپس بعد از اون سازمان‌های دیگری از جمله سازمان محترم بهزیستی که من همیشه گفتم الانم میگم من خودم سرباز بهزیستی میدونم، چرا که در واقع سازمان بهزیستی درد مردم آسیب دیده کشور عزیزمون رو دوش میکشه. سازمان محترم بهزیستی متولی توجه و رسیدگی و مراقبت و حمایت از دردمندان و آسیب دیدگان اجتماعی است و به نظرم کار کردن با سازمان بهزیستی خب شیرینی حلاوت و ثواب خاص خودش رو داره. بعد از اون سال وزارت آموزش پرورش هم به این موضوع ورود پیدا کرد و همین الان هم در دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف این توجه جدی و جدیتر به تاباوری شکل گرفته و دیگه همینو و سلام. اگه سوالی دارین بگین که منم یه مقدار کمک کرده باشم.
بزرگواری جناب مقدسی، الان چه عواملی در افزایش تاباوری زنان نقش کلیدی داره و در واقع چرا تقویت تاباوری در زنان چه فردی چه اجتماعی و چه اقتصادی در واقع مؤثر هست در جامعه و از اهمیت برخورداره؟
تربیت نسل به عهده زنانه.
بله.
تربیت نسل آینده،
بله،
و سلامت روانی و اجتماعی به عهده زنانه.
بله.
زنان همیشه در طول تاریخ مسئولیت تربیت، پرورش و حمایت و مراقبت از دیگران رو به عهده داشتن.
بله.
این به همین دلیل ساده هستش که ما هر چقدر برای توانمندسازی زنان و بانوان کشور عزیزمون برای توسعه توانایی ها و تقویت تاباوریشون قدم برداریم، در نهایت این در سطح کلان اجتماعی همه در کنار هم متنفع و برخوردار و بهره مند از این توانایی ها هستیم. نمیشه یک جامعه راه قدم در راه پیشرفت و توسعه برداره در حالی که زنان توانایی برخوردار نیست و زنان اون جامعه از کفایت و توانش اجتماعی پرورش یافته برخوردار نباشند. اساسا توسعه بدون زن معنی نداره، هم توسعه عاطفی، ارتقاء سلامت معنوی، تربیت، توجه به شما از مقیاس‌های کوچیک اجتماعی توی خانواده به عنوان اولین نهاد و محدودترین نهاد تعریف شده در عرصه‌های اجتماعی نگاه کنید، همه کیان و حیثیت و تربیت یک خانواده به زن مربوط میشه. یک زن یک مادر شاد و شادکام که سبک زندگی صحیحی رو داره ارائه میکنه بدون که اصلا بخواد تلاش ویژه‌ای بکنه، این شادی و شادکامی و مهربانی، این رفتارهای سلامت محور تسری پیدا میکنن. ما شاید بهتر این باشه که این گونه بپرسیم که تاب‌آوری زنان مهم است، چرا که نباشد؟ چیزی بالاتر از جایگاه مقدس مادر در فرهنگ و تمدن بشری وجود ندارد و خدا رو شکر ما در شرایطی در فرهنگ و در آب و خاک کشور عزیزمون ایران پایتخت عاشقی و مهربانی به گونه ای تربیت شدیم که این جایگاه رو همیشه محفوظ و محترم داشتیم و داریم.
درسته.
داستان از این قرار هستش که خدا رو شکر حالا من یه سوالتون دقیقاً چی بود؟
عرض کردم چه عواملی در افزایش تاب‌آوری نقش کلیدی دارن و تقویت تاب‌آوری زنان چرا اهمیت داره به لحاظ فردی اجتماعی و اقتصادی؟
فکر کنم راجع به اهمیتش به حد کفایت صحبت شد. اصل اینه که در مورد چه روش هایی هست دارهای سلامت محور شامل بهداشت خواب، ورزش و فعالیت‌های بدنی، مطالعه، توسل و توکل به ذات اقدس احدیت، همان نیرویی که ما را زنده نگه داشته است. خدمت شما عرض کنم مطالعه، شوخ طبعی و خوشخلقی، در نظر داشتن تصاویر بزرگتر از یعنی میخوام امیدوار بودن به آینده، خلق و خوی مثبت، همه اینها میتونه هر کدومشون به عنوان یک قطعه از پازل تاب‌آوری به عنوان یک آجر از خانه تاب‌آوری تلقی بشه. تاب‌آوری زنان یک سازه است. یعنی از اجزای مختلفی تشکیل شده که هر کدوم کارکرد خاص خودشونو دارن و در کنار هم یک نیرو، یک توان و یک ظرفیتی رو به وجود میارن به نام تاب‌آوری زنان. انسان خالی از معنا، انسان خالی از معنا در معرض آسیب و صدمه است. بخش عمده تاب‌آوری زنان به معنامندی و معنویت ایشان مرتبط خواهد بود. آدم متوسل نیست و متوکل نیست، هر لحظه ممکنه دچار فروپاشی عقیدتی و روانی بشه. آدمی که و مادری که ورزش نمیکنه نمیشه ازش انتظار داشت فرزندان ورزشکاری تربیت بکنه. مادری که اهل مطالعه نیست و نمیشه ازش انتظار داشت که فرزندانی فرهیخته و با سواد عاطفی اجتماعی و دانشگاهی پرورش بده. به هر حال اینا تمام این قطعات در کنار هم هست، ولی من به صورت توصیه کلی اگه بخوام مثلا 3-4 تا کلمه رو پیشنهاد بدم، اولیش اینه که یک، هرگز اجازه ندیم زندگیمون از معنا و معنویت خالی بشه. آدم هایی که واحد هستن، انسان هایی که متوکل و متوسل هستن، شجاع و متحور خواهند بود. هرگز دچار استرس، استراب، آشفتگی و پریشانی، یعنی انسان موحد دچار استرس، آشفتگی و پریشانی نخواهد شد. چرا؟ دلش گرم به وجود خدای احد و واحد هست. نام بعدی، بهترین ابزاری که مخصوصا تو شرایط فعلی، این واقعا یه پیشنهاد کاملا جدی هستش و مورد تاکید مؤکد قرار میدم، بهترین کاری که مادران و زنان الان میتونن برای توسعه تاب‌آوریشون انجام بدن ورزش کردن. ورزش کردن یک سبکی از زندگی و یک بهینه‌سازی و بهبودی و بهباشی ویژه‌ای در افکار، هیجانات، خلق و خو و سبک زندگی با خودش همراه میاره.
بله.
که منشأ توانایی و بخش عمده‌ای از تاب‌آوری آدم‌ها رو ورزش میتونه پشتیبانی بکنه، خلق بکنه و حمایت بکنه. آدمای ورزشکار، مخصوصا زنان ورزشکار، سبک زندگی سالمتری دارن. کسانی که ورزش میکنن از خود مراقبتی و خلق و خوی بالاتر و بهتری برخوردار هستن و کمتر دیده شده که ورزشکاران دچار فروپاشی روانی و آشفتگی و روان رنجوری و اختلالات مزمن و پایدار بشن. به هر حال مسئله و مشکل این روزا برای همه هست، فرقی نمی کنه زن و مرد بودنش. طبعا مادران به واسطه روح لطیف و رقیقی که دارن، سنگ صبور اعضای خانواده از همسر گرفته تا فرزندان هم هستند و بسیار مهمه که یک مادر، یک همسر بتونه خلق و خوی خودش رو و سلامتی جسمی، روحی و روانی و عاطفی خودش رو محفوظ نگه داره در این طوفان‌های سهمگین تحریم‌های ناعادلانه و مسائل و مشکلات معیشتی. مدیریت کردن یک خانه و یک خانواده بسیار سخت شده. سواد میخواد، دانش میخواد، درایت میخواد و خرد ورزی میخواد و همه این کلمات رو که کنار هم میذاریم میبینیم که صاحب یک سازه و توانایی ویژه‌ای خواهیم بود به نام تاب‌آوری.
درسته استاد. چه اقدامات و سیاست‌هایی در سطح کلان ملی میتونه در تقویت تاب‌آوری زنان موثر باشه در شرایط فعلی؟
به نظر من وضعیت آموزش زنان واقعا وضعیت بدی نداریم. شما کافیه یه چرخی تو رسانه‌ها بزنید با همین لنز و دیدگاه.
بله.
بررسی کنید میبینید که کلاس‌های مختلفی توسط سازمان‌های متولی و متصدی در زمینه‌های مختلف در حال برگزاری است و اغلب شرکت کننده ها توی این دوره ها زنان و مادران ما هستند که این نشون میده یک، زنان و مادران کشور عزیزمون متوجه شدن که مواجهه موفق با این چالش ها نیاز به آموزش و مسلح شدن و مجهز شدن به علم و اندیشه روز دارد. به خاطر همین شاید هم حالا در کنارش فراغت بیشتری هم داشته باشن. ما در کلاس‌های آموزشی، من خودم به عنوان تسهیلگر پایه تاب‌آوری در کشور و استان‌های در اقصانقاط ایران تو سطوح مختلف کار کردم، اکثر کسانی که در کلاس‌ها حاضر هستن خانم‌ها هستن.
بله.
این نشون میده که زنان ایران اشتیاق تحسین برانگیزی برای آموزش و یادگیری دارن و من حالا اگر این روزا مد شده همه راجع به ناترازی صحبت میکنن، من حتی در دور افتاده ترین بخش ها و شهرستان ها و چه بسا روستا ها که میریم میبینیم کلاس های آموزشی زنان در حال برگزاری است و کمتر. حتی جلسات انجمن اولیا و مربیان هم که میریم مدارس جلسات مختلفی میذارن، عموما این خانم ها هستن که اشتیاق نشون میدن. از این جهت هستش واقعا یه وظیفه است که توجه بیشتری داده بشه، آموزش‌ها به روز رسانی بشه، مابرد و همگام با نیازهای اونا در تربیت فرزندان، خانه و خانواده، مدیریت اقتصادی، کارآفرینی و موضوعاتی از این دست یک همگام سازی و به روز آوری انجام بشه. اما اینکه باید چه کار کرد، من فکر میکنم فقر، بارها من این رو مستقیما مورد اشاره قرار دادم، فقر دشمن تاب‌آوری است. فقر آدم رو زمینگیر و ناتوان میکنه. فقر خلاقیت و نبوغ و شعور آدم ها رو تحت شعاع قرار میده. فقر آدم ها رو احمق میکنه. فقر توانایی و تاب‌آوری آدم ها رو به چالش میکشه. و دود اصلی، یعنی دود فقر، مستقیما به چشم خانم ها میره. خانم ها هستن که گرسنگی، بیپناهی و برهنگی فرزندان رو تجربه میکنن و قصه‌دار میشن. حالا مسائل و مشکلاتی که آقایون تحمل میکنن و به دوش میکشن بماند. اما بترسیم از روزی که چهره فقر زنانه شود. متاسفانه ما در عرصه آسیب‌های اجتماعی زنگ‌های خطر مدت هاست که به صدا در اومده. متاسفانه رواج سیگار و قلیان قبح خودش را از دست داده. طیف وسیعی از دخترانمون درگیرن. متاسفانه وضعیت مصرف الکل و شرب خمر در دختران جوان و عزیزمون ایران، دختران نازنین، وضعیت خوبی نداریم. و علارغم همه کارهایی که در حوزه فرهنگ و آموزش زنان و دختران این آب و خاک انجام میشه، باز هم من فکر میکنم که جای کار داریم، مخصوصا در توسعه و تقویت فضاهای مثقف آموزشی و ورزشی با توجه به مسئله فرهنگی و دینی ما، مقوله به نام حجاب که برای دختران عزیزمون خب یه ملاحظه جدی هست. توجه جدی به فضاهای مثقف ورزشی برای استفاده هرچه بیشتر دختران اینا بخواد به مسئله جدی هست. وقتی ما تاکید میکنیم ورزش بهترین ابزار برای توسعه تاب‌آوری است، بایستی زیر ساختاش هم فراهم بکنیم. دختران ما دارن کوتاه‌تر میشن و سنگین‌تر و شما بهتر از من میتونید که این دوتا به معنای بلوغ زودرس و بیماری‌های قلبی عروقی است. نسل ایران و ایرانی، سلامت نسل ایران و ایرانی گره خورده است. سلامتی زنان، اگر سلامتی دختران رو با توجه به مشاهدات و آمار و گزارش‌هایی که از مراکز مختلف پژوهشی کشور میرسه، مسئله سیگار، مسئله الکل، مسئله کوتاه شدن و سنگین تر شدن و چاقی روزافزون دخترانمون و مسئله فقر و مزمن شدن زنانه شدن فقر و آمار رو به تزاید اصفان طلاق، اینا مسائلی هستش که توانایی و تاب‌آوری زنان رو در عرصه‌های اجتماعی واقعا داره به چالش میکشه. اگر درست به خاطر داشته باشم، فکر میکنم حدود 12% از کسانی، از زنانی که تارکه کردن زیر 20 سال سن نشونه. لطفا این آمار رو چک میکنیم.
بله چشم.
بله، فکر میکنم که حدود 12% از زنانی که متارکه کردن زیر 20 سال سن نشونه و این واقعا یه بحران اجتماعیه.
بله.
به مسائل معیشتی، شغل، آینده، اسکان، تحصیلات، بعضی هاشون حتی فرزند هم دارن، مسئولیت سرپرستی یک خانواده به عنوان یک مادر مجرد با این اوصاف و شرایط اقتصادی بسیار بسیار توان فرسا و سر تا سر چالش هست. یعنی واقعا یک افتاری بزرگیه، باید خیلی بهش توجه بشه. و اگر که الان سازمان‌های متولی و متصدی امداد اجتماعی از جمله سازمان محترم بهزیستی، کمیته امداد، حتی سازمان‌های مردم نهاد، انجیوها، خیریه‌ها که دارن تلاش میکنن و کمک میکنن به زنان سرپرست خانوار، مادران مجرد، خب ولی کفایت نمی کنن به خاطر اینکه این مشکلات هم روی هم انباشته میشن و متاسفانه خاصیت انباشتگی و همافزایی اونها ما رو با یک کلاف سردرگمی مواجه خواهد کرد که تمام کیان و هستی روانی و اجتماعی زنان و دختران ایرانی رو به چالش میکشه. اینه که مأموریت و مسئولیتمون خیلی سنگینه، بسیار سنگینه و اولین قدمی که بایستی برداریم حمایت اجتماعی هر زنی، دختری در هر کجای ایران که بخواهد درس بخواند، که بخواهد ورزش کند، بخواهد سالم و تندرست و بالنده زندگی کند، بایستی فضا و فرصتش براش فراهم باشه، چه از طبقه برخوردار و متمکن از نظر مالی باشد، چه در مناطق کمتر برخوردار و محروم. آمارا نشون میده کودکان بازمانده از تحصیل ما از مرز 750 میلیون نفر، 750 هزار نفر اصفایی میکنند، عبور کردن و شما برین نگاه کنید بخش عمده این 750 هزار نفر دختران ما هستند. زنگ خطری از این جدیتر که مادران نسل های آینده ایران و ایران زمین بی سواد باشن. امسال توی 1403 سال 2025 عرصه ظهور حیرت انگیز هوش مصنوعی، دختران ما بی سواد باشن، ما با 750 هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل روبرو باشیم، فقر، اعتیاد، خشونت به اشکال مختلفش، مسائلی چون پدرکشی، فرزندکشی، زنکشی، همسرکشی، دخترکشی، اینا مسائل عدیده ای هستش که بایستی توسط کارشناسان، من کارشناس این مصادیق نیستم، اما از نظر تاب‌آوری و توانایی انسان ها اینا موضوعاتی هستش که بسیار بسیار شایسته توجه و پیگیری های جدی است.
بله، دست شما درد نکنید جناب مقدسی، ممنونم که به بنده اختصاص دادید جناب مقدسی. فقط جناب مقدسی کامل خودتون رو معرفی بفرمایید که وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
من دکتر محمد رضا مقدسی هستم، متولد کرمانشاه.
بله.
تحصیلات دبیرستانیم رو در دبیرستان کزازی پرانتز باز شمونات ملی پرانتز بسته گذروندم. تحصیلات دانشگاهی رو از دانشگاه فردوسی مشهد شروع کردم و با اخذ دکترای تخصصی پی‌اچ‌دی. دکترای تخصصی مدیریت کار درس و مشقم رو به پایان رسوندم و تا ضمن اینکه ایران عزیز و سرفراز رو بنده در سال 1394 همزمان با عید سعید فطر در کرمانشاه ایران صاحب آدرس اختصاصی و مستقیم تاب‌آوری شد که دامنه‌ای با ارزش است، از مفاخر زندگی من بوده و هست و به آدرس resiliency.ir ایران در زمره محدود کشورهایی قرار گرفت که آدرس مستقیم تاب‌آوری دارد. تا کنون حالا به لطف خدا، به مهر پروردگار و همراهی و همگامی هم قلم‌های عزیزمون در خانه تاب‌آوری، ما بالغ بر 40 عنوان کتاب در عرصه تاب‌آوری منتشر کردیم و خبر خوب این که به حمد الهی این روند ادامه دارد. سعی کردیم کتاب‌هایی رو ترجمه بکنیم که جایگاه بین‌المللی دارن و منشأ اثر بودن، اگرچه مؤلفه‌های فرهنگی متفاوتی داریم، ولی به هر حال احساس کردیم وظیفه است بایستی علاقه‌مندان به تاب‌آوری، فارسی زبانان و هموطنان عزیزمون با این کتاب‌ها آشنا باشن و تقدیم به ملت عزیزمون. من تحصیلگر دفتر ریاست جمهوری بودم، معاونت زنان و خانواده و در کنگره‌های بین‌المللی و ملی مکرر و متعدد از تاب‌آوری صحبت کردیم، کماکان این روند ادامه دارد و در حال حاضر به عنوان مشاور عالی دانشگاه حکیم سبزواری در طرح در مأموریت ملی تاب‌آوری فرهنگی هویت محور در خدمت عزیزانمون همگام با وزارت علوم و آموزش عالی هستیم و انشاءالله در هفته اول اسفند ماه ما اولین هفته تاب‌آوری فرهنگی ایران رو در پایتخت سبزوار پایتخت نفس فارسی و در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار خواهیم کرد.
متشکرم جناب مقدسی، ممنونم که وقتتون رو به بنده
خصوصاً هم خبر بود هم رپورتاج بود.
عزیزید شما سلامت باشید. ممنونم که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید.
شناسیم رسانه قدیمی فاخر فخیر مکتوبم دارین؟ یعنی
بله بله بله، هم مکتوب داریم هم به صورت در واقع آنلاین در سایت میتونید مشاهده بفرمایید مطالب رو.
منو یادداشت بفرمایید
جانم.
شماره شخصی منم داشته باشین. اومده 0912
بله
0391
بله
459
459. خیلی متشکرم استاد، ببخشید مزاحمتون شدم. پیروز باشید انشاءالله جناب مقدسی. امری با بنده ندارید؟
نصف غرب کشور همیشه شایسته توجهات بیشتر از این بوده و این شاید یکی از مأموریت‌های رسانه‌ها باشه. از صمیم جان، از صمیم قلبم براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
ممنونم، محبت کردید. ببخشید، ممنونم که وقتتون رو اختصاص دادید. خدا نگهدارتون باشه. خدا.